أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نقاط از بحث در اجزای امر ظاهری نسبت به امر واقعی که جای بحث داره و مرحوم آخون متعرض اکثر نقاط شده بودند، بنا شد که به هفت نقطه ارجاع داده بشه و مندرجه در هفت نقطه باشد و بحث در اجزای امر ظاهری حول این نقاط هفتگانه و محورهای هفتگانه انجام بشه. نقطه اول از بحث که بحث به بیان مرحوم آخوند مفروض این باشد که حکم ظاهری مفاد اصل عملی باشد که قائم شده است بر تحقق متعلق و تنقیح اجزا و شرائط. آیا اتیان به معمول به ظاهری در این تقدیر مجزی از امر واقعی هست یا نه؟ مرحوم آخون فرموده بودند بله، اینجا اجزا هست، در این تقدیر اجزا هست. دلیل بر اجزا هم بحث به فرمایشات مرحوم آخون این بود که ادله امر ظاهری چون به لسان تحقق ما هو شرط و ما هو الجز وارد شده اند، این ادله حاکم بر ادله شرطیت شرط مثل طهارت و امثال این در صلات و نحو صلات هستند. چون حاکم هستند و ناظر به اون ادله شرائط هستند، این حکومت باعث می شود که در حقیقت توسعه داده بشود در ماغ و شرط واقعا بین توسعه داده می شود و تعمیم بشود شرط به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، ماغ و شرط اعم بشود. چون حکومت در کار هست و شرط واقعی اعم از طهارت واقعی مثلا و طهارت ظاهری می شود، همین سبب اجزا می شود. چون بعد انکشاف خلاف کشف نمی شود که عمل فاقد شرط بود، بلکه بعد انکشاف خلاف هم که نگاه بکنه مکلف به عمل، عمل خودش را واجد شرط می داند. چون هرچند طهارت واقعی نداشت لباس او، ولی طهارت ظاهری داشت، عمل با صلات با طهارت ظاهری لباس هم صلات واجد شرط حساب می شود. روی حساب اجزا در این تقدیر اول باید ملتزم به اجزا بشیم. ریشه قول به اجزا هم حکومت ادله حکم ظاهری مثل قاعده طهارت و حلیت و استصحاب. این فرمایش مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون در این نقطه اولا و دلیلی که مرحوم آخون اقامه کرده است بر قول خودش که اجزا باشه. نسبت به این فرمایش مرحوم ناینی اشکال کرده است، در بحث اونی که در اجود هم هست، پنج اشکال و مناقشه در این دلیل مرحوم آخون فرمودن که مرحوم آی خویی در بعضی از مناقشات موافق با مرحوم ناینی هست، یعنی در سه تا مناقشه با مرحوم ناینی موافقه، ولی دو تا از اشکالات و مناقشات مرحوم ناینی را مرحوم آی خویی جواب داده، فرموده این اشکال ها وارد نیست، ولی سه تا از این اشکال ها را قبول کرده. روی حساب در ذیل اون سه تا اشکالی که قبول کرده تعلیقه در اجود نیست، یا اگر تعلیقه هست تعلیقه تاییدی هست با اضافه کردن مطلب، نه اینکه تعلیقه اشکالی باشه. اشکال اول و مناقشه اول مرحوم نائینی به مرحوم آخوند در این قسمت اینه که در این اشکال اول مرحوم های خوبی هم موافق با مرحوم نائینی هست، تعلیق ندارن در اجود. اشکال اول اینه که حکومت به نظر مرحوم آخوند به حسب اونچه که از مباحث تعادل و تراجی استفاده میشه و همینطور غیر اون، حکومت در نظر مرحوم آخوند منحصر در تفسیر لفظی هست، به این که در احد و دلیلین لفظ داله بر تفسیر مثل اعنی، عربت و امثالی این به کار رفته باشه. اگر یه چنین تعبیراتی در احد و دلیلین به کار برده بشه نسبت به دلیل دیگر، نسبت به عنوان مذکور در دلیل دیگر، اونجا حکومت بین دلیلین برقراره. ولی اگر این تفسیر لفظی در کار نباشد، از الفاظی مثل اعنی و عرت و امثال اینها استفاده نشده باشد، اونجا حکومت در کار نیست. بر اساس همین مبنا که در نظر مرحوم آخوند در حکومت تفسیر لفظی شرط استعمال الفاظ تفسیریه لازم هست، بر همین اساس مرحوم آخوند در نسبت بین دلیل لازرر و ادله احکام اولیه فرموده وجه تقدم حکومت نیست، و همینطور در بحث تعادل و تراجی فرموده که در نسبت بین ادله امارات با اصول عملیه، نسبت به امارات به اصول عملیه، ولو اماره مقدم بر اصل عملی هست ولی وجه تقدیم حکومت نیست. چرا حکومت نیست؟ چون در اینها نظارت لفظی وجود ندارد، نظارت وجود ندارد، تفسیر لفظی وجود ندارد. خب اشکال اول مرحوم نائینی اینه که در نظر شما حکومت متقوم به تفسیر لفظی هست و بر همین اساس شما حکومت لازرر بر احکام اولیه، حکومت امارات بر اصول را انکار کردی. وقتی حکومت در نظر شما متقوم به تفسیر لفظی باشه، در جایی شما می توانید تقدم را از باب حکومت بدانید که در اون مورد تفسیر لفظی وجود داشته باشد، الفاظ تفسیری مثل اعنی و عرتو وجود داشته باشد. در مقام که چنین چیزی نیست، در مقام در دلیل شرطیت طهارت عبارت اینه که لا صلاة الا بطهور. قاعده طهارت هم میگوید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. این در قاعده در دلیل قاعده طهارت نیامده است که اون طهارتی که در لا صلاة اومده است مراد از او اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشه. چنین چیزی در اونجا وجود نداره، در محل بحث وجود نداره. وقت در محل بحث چنین خصوصیتی وجود ندارد، وجهی نداره که شما اینجا قائل به حکومت ادله حکم ظاهری بر اون ادله شرائط بشوید تا در نتیجه توسعه رو از او استفاده بکنید. این اشکال اول مرحوم نائینی. فرمودن حکومت اندهاز القائل لابد ان تکون به مثل کلمت اعنی و عرتو و اشواه ذلک، ولی ایلهی لم یلتزم به حکومت ادلت نفی ضرر علا ادلت الاحکام الواقعیه ولا به حکومت ادلت الاجتهادیه علا الاصول العملیه. حکومت در نظر مرحوم آخوند یه چنین قیدی داره و من الواضح عدم تحقق الحکومه به هذا المعنا فی المقام. معلومه که در مقام چنین قیدی نداره، چنین شرطی وجود نداره، پس چرا مرحوم آخوند اینجا را از موارد حکومت دانست. این اشکال اول مرحوم ناینی که مشترک بین مرحوم ناینی و مرحوم های خویی است. مرحوم های سعد از این اشکال خواستن جواب بدن، فرمودن که این که مرحوم آخوند در اینجا تعبیر حکومت را به کار برد، مراد مرحوم آخوند ممکن اینجور دفاع بشه از مرحوم آخوند که مراد مرحوم آخوند از کلمه حکومت در اینجا حکومت اصطلاحی نیست، بلکه حکومت به معنای لغوی هست، یعنی مقدم هست، تقدم هست، نه حکومت اصطلاحی که سر از تنزیل اینها در بیاره. مرحوم آخوند مرادشون که حکومت لغوی هست، مقصود همون تقدمه، منتها تقدم در اینجا از چه بابی هست؟ تقدم در اینجا از باب وروده، از باب این هست که دلیل حکم ظاهری در حقیقت یک مصداق برای اون ادله شرایط ایجاد میکنه که ایجاد کردنش بالوجدانه، منتها به برکت تعبد که یک مصداق پیدا بشه برای موضوع دلیل دیگر، این میشود از باب ورود دیگه. اینجا اون دلیل شرطیت طهارت لصلات میگفت لا صلات الا بطهور، دلیل کل شئ لک طاهر میگوید در این چیزی که مشکوک و طهاره باشه او هم طهارت هست، طهارت را ایجاد میکند، دلالت بر ثبوت موضوع، وجود موضوع در ظرف شک میکنه. خب این خاصیت ورود در اینجا وجود داره. کلام مرحوم آخوند رو میتوان توجیه کرد به این که مراد مرحوم آخوند از حکومت در اینجا وروده، نه حکومت به حسب به معنای اصطلاحی. این دفاعی است که مرحوم های سر از مرحوم آخوند کرده در جواب از اشکال مرحوم ناینی. ولی خب به نظر می رسه که این جواب تمام نیست، یعنی این دفاعی که مرحوم های سر کرده از اشکال مرحوم ناینی تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا در کلام مرحوم آخوند تعبیری که در عبارت کفایه بود این بود که دلیل اصالت و طهاره، این مقدمه بر دلیل اصالت و طهاره حاکم بر او هست و ناظر به اون هست، مبین دائره شرط هست، مبین دائره شرط در ادله شرطیت طهارت لصلات و مثل اون هست و تفسیر میکنه. این در کلام مرحوم آخوند این تعبیر اومده که بیان میکند که ما هو شرط، این دلیل اصالت و طهاره بیان میکنه که ما هو شرط در لا صلات الا به طهور اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه هست، به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه هست. این تعبیر مرحوم آخوند در بله تعبیر مرحوم آخوند این. این تعبیر با حکومت اصطلاحی سازگاری داره، نه با حکومت لغوی و با ورود. چرا؟ چون مقتضای این تعبیر که دلیل اصالت و طهاره میآید تفسیر میکنه، تبیین میکنه، معناش اینه که اگر این دلیل اصالت و طهاره نبود، ما بودیم اون دلیل لا صلات الا به طهور، ما یتفاهم از اون لا صلات الا به طهور خصوص طهارت واقعی بود، از باب این که هر عنوانی که در هر خطابی ذکر بشود حمل بر وجود واقعی او می شود، نه حمل بر اعم از وجود واقعی و وجود ظاهری. این که فرمودن دلیل اصالت و طهاره مبین هست، همونطور که قبلا هم در توضیح کلام رو آخوند گفته شد، این عبارت معناش اینه که دلیل شرطیت طهارت مثل لا صلات الا به طهور فی نفس ظاهر در خصوص طهارت واقعیه هست، ولی اصالت و طهاره دلیل اصالت و طهاره کلش لک طاهر به برکت این دلیل اصالت و طهاره و با توجه به تبیین و تفسیری که دلیل اصالت و طهاره دارد، با توجه به تبیین معلوم می شود که ما هو شرط در لا صلات الا به طهور اعم، چون تعبیر مرحوم واخون اینه که این دلیل اصالت و طهاره تبیین می کنه او را. این تبیین کردن و تفسیر کردن این در تقدم علی نحو حکومت وجود داره، اما در ورود یک این خصوصیتی نیست، این خصوصیت در ورود نیست، چون در ورود موضوع دلیل مورود با قطع نظر از دلیل وارد فی حد نفسی توسعه دارد. دلیل وارد یک مصداق از مصادیق اون موضوع را ایجاد میکنه به برکت تعبد، شبیه اونچه که در قاعده قبح عقاب بلا بیان با خبر ثقه هست. و در قاعده قبح عقاب بلا بیان موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان بیانی که در موضوع عدم او در موضوع قاعده قبح عقص شده، بیان علم نیست، علم ویدانی نیست، بیان حجت هست، مسهل عقوبه هست. چون موضوع اعم هست، دلیل حجیت خبر ثقه خبر زراره را حجت قرار میدهد، مسهل عقوبت قرار میدهد. وقتی مسهل عقوبت قرار داد خبر ثقه را، یک موضوع برای بیان موجود میشود که وجود بالویدان موجود میشه، ولی با استناد به تعبد. در موارد ورود موضوع دلیل مورود فی حد نفسهی توسعه دارد، نه اینکه دلیل وارد بیان میکند توسعه او را. اینطور که نیست که دلیل مورود فی حد نفسهی موضوعش سعه دارد، دلیل وارد اینه. خب اینجا تعبیر، ولی تعبیر مرحوم آخون در اینجا اینه که دلیل حجیت، دلیل اصالت و طهاره یا استصحاب طهارت، او تفسیر میکنه، او تبیین میکنه سعه شرط را، توسعه شرط را تبیین میکنه. این تبیین با ورود سازگاری نداره، فقط با حکومت سازگاری داره. اشکال اول اینه که این تقدم من باب ورود با عبارات مرحوم آخوند نمی سازه، روی حساب نمی شود این را دفاع از مرحوم آخوند حساب بکنیم، بگیم مراد مرحوم آخوند بله حکومت به معنای ورود هست، بله تقدم به معنای ورود هست. اشکال اول اینه. اشکال دوم اینه که با قطع نظر از ظهور الفاظی که دلالت الفاظی که در عبارت کفایه وارد شده، فی حد نفسهی هم بخواهیم حساب بکنیم تقدم اصالت و طهاره را و تقدم اصالت و طهاره را بر دلیل لا صلات الا به طهور، تقدم من باب الورود اینجا وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که در اشکال اول توضیح داده شد، تقدم من باب الورود در جایی است که موضوع فی حد نفسهی توسعه داشته باشه. موضوع فی حد نفسهی اگر توسعه داشته باشه، دلیل احد و دلیلن بیاید یک موضوع را برای او ایجاد بکنه وجدانن با استناد به تعبد، او می شود دلیل وارد بر اون. ولی در محل بس این طور که نیست. در محل بس ما نگاه بکنیم به لا صلات الا به طهور فی حد نفسهی با قطع نظر از دلیل مقدم که کل شئ لک طاهر باشه، نگاه بکنیم به لا صلات الا به طهور، ظاهر ما یتفاهم من این دلیل به حسب ظاهر اعمیت طهارت که نیست، که چون عنوان طهور که در ذکر شده، این عنوان مثل همه عناوینی که در خطابات ذکر شده ظاهر در خصوص وجود واقعی هست، نه در اعم از وجود واقعی و وجود ظاهری. ورود در جایی قابل تحقق هست که دلیل مورود با قطع نظر دلیل وارد در او توسعه باشد، ولی در محل بس در لا صلات الا به طهور باقت نظر دلیل مقدم توسعه نیست. پس اینجا اصلا تقدم من باب الورود جا نداره. پس این که ما کلام مرحوم آخوند را توجیه کنیم به این که مراد مرحوم آخوند از حکومت ورود هست، این صحیح نیست. نه با عبارات کفایه می سازه و نه با شرایط جریان ورود سازگاری داره. ولی در این حال ممکنه از مرحوم آخوند نسبت به این اشکال اول که اشکال اول مرحوم نائینی هست دفاع بشه به این معنا که مرحوم آخوند مرادشون از حکومت در اینجا، مرادشون از حکومت، حکومت یعنی میشه کلام مرحوم آخوند رو اینجور توجیه کنیم، ولو عبارات مرحوم آخوند با حکومت اصطلاحی میسازد، ولی ممکنه مرحوم در مقام دفاعی از مرحوم آخوند گفته بشه به اینکه مرحوم آخوند نظرشون در این قسمت تقدم دلیل اصالت الطهاره بر لا صلات الا به طهور هست، ولی تقدمش نه از باب حکومت اصطلاحی. یعنی میتونه مرحوم آخوند اینجور استدراک بکنه با این تصحیح حرف خودش را به کرسی بنشاند که اینجا از موارد تقدم هست، ولی تقدمش از باب ورود نیست، تا از باب حکومت هم نیست، تقدمش از باب جمع عرفی هست، از باب جمع عرفی هست. به همون نحوی که مرحوم آخوند در دلیل لا ضرر نسبت به ادله احکام اولیه در بحث تعادل و تراجی اونجا فرمود که تقدم دلیل لا ضرر بر ادله احکام اولیه از باب تقدم توفیق عرفی هست، عنوانی که مرحوم در کلام مرحوم آخوند در مقابل حکومت و ورود به کار رفته عنوان توفیق عرفی هست. اینجا هم ممکنه مرحوم آخوند از راه توفیق عرفی قائل به تقدم او بشه. توفیق عرفی چیه؟ این را در مرحوم آخوند در بحث تعادل و تراجی، اول بحث تعادل و تراجی در تعریف تعارض و بیان خصوصیت تعارض، این که تعارض کجا هست، اونجا فرموده که با توجه به توضیحی که بله مجرد تنافی مدلوله این که موجب تعارض نمیشه، من حیث دلاله باید با همدیگه تنافی داشته باشن، در ذیل او فرموده که بنابراین لا تعارض بینهما به مجرد تنافی مدلوله ما اذا کان بینهما حکومت رافعت للتعارض والخصومه. این یک در جایی که حکومت باشد تعارض نیست، به این عرض کرده همون فرموده همونطور که اگر حکومت باشد تعارض نیست، همینطور هم اگر دو دلیل به نحوی باشند که لو ارزا علل عرف، عرف بین اینها تنافی نمیبینه، متحیر نمیشه، بلکه در یکی از اینها تصرف میکنه، اون رو حمل بر دیگری میکنه. اینجا هم از موارد توفیق عرفی که ازش تعبیر میکنن به توفیق عرفی، اینجا هم تعارضی در کار نیست، اینجا تقدم در کاره. عفو کرده است به جایی که بینهما حکومتون رافعه لتعارض، فرموده اوکانا علا نهوین ازا ارزه علال عرف وفقه بینهما به تصرف فی خصوص احد اما کما هوال مترد، در مثل ادله احکام ثانویه که یکی از اینها را لازره قرار داد، یکی از اینها را ادله لاحرج قرار داد، کما هوا متردون فی مثل الادلت المتکفلت لبیان احکام الموضوعات به عناوین حل اولیه مع مثل الادلت نافیت للعسر والحرج والضرر والاکراه والاسترار مما یتکفل لأحکامها به عناوین هست ثانویه حیث و یقدم فی مثله ما الادلت النافیه، در تنافی ادله نافیه بله مقدم میشه، اینجور نیست که تعارض باشه. ولا تناهز ولا تلاحظ از نسبه بینهما، اصلا اینجا چون جای توفیق عرفی اصلا نسبت گیری نمیشه که ببینیم نسبت اون حصول منوجه یا مطلقه.
این رو فرموده که در نسبت بین ادله احکام اولیه با ثانویه یک چنین توفیق و عرفی، یک چنین جمعی وجود دارد. بعد به او بعد اضافه کرده، فرموده و یتفق فی غیرهما، این توفیق و عرفی که ما میگوییم اختصاص به این نسبت بین ادله احکام اولیه با عناوین ثانویه هم نداره، در غیر این مورد هم همین مطلب معلوم میشه. خب با توجه به این تعبیر مرحوم آخوند در باب تعارف که قد یتفق توفیق و عرفی فی غیره ما، یعنی در غیر ادله اولیه، این ممکنه مرحوم آخوند، یعنی میشه کلام مرحوم آخوند رو اینجور تصحیح کرد که اینجا از موارد تقدم هست، حکومت به معنای تقدم باشد، حکومت به معنای تقدم باشه، یعنی معنای لغوی، ولی عملا به حسب اصطلاح و صناعت بخواهیم بر طبق مبانی مرحوم آخوند بخواهیم حساب بکنیم، میشه از موارد توفیق عرفی. این دلیل که موضوع ایجاد میکنه ولو لفظ عینی درش نیست، همین که موضوع برای اون ایجاد میکنه، موضوع برای اون دلیل اول ایجاد میکنه، میگه اون موضوع اینجا وجود داره، خود این رو به عرف بدهیم، دلیل لا صلات الا به طهور را به اضافه کل شیء لک طاهر را، این دوتا را که به دست عرف بدهیم، عرف در اینجا میگوید که نتیجه فهم عرفی از مجموع این دوتا کلام این میشه که ما هو شرط اعم از این طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه میشه، خصوصیات ورود وجود نداره، خصوصیات حکومت اصطلاحی وجود نداره، ولی در این حال خصوصیت جمع عرفی، توفیق عرفی به نحوی که نتیجه الجمع توسعه در شرط باشد، از عبارت مرحوم آخوند از این جمع بین این دو دلیل میشه استفاده کرد. حالا اون باید از اشکالات دیگر اون که این توفیق عرفی ممکنه کسی اینجور بگه، اگه از باب حکومت نباشد، اگه از باب حکومت نباشه اینجور توفیق عرفی هست، منتها این حکومت، این توفیق عرفی یا این حکومت موجب توسعه واقعی، موجب اجزا می شود یا نه، اون یه بحث دیگه هست که این در اشکالات بعدی مرحوم نائینی اونجا مطرح شده. فعلا در اشکال اول اشکال مرحوم نائینی این بود که تعبیر شما این تقدم را، این توسعه را از باب حکومت درست کردید، این با مبنای شما نمی سازه، چون مبنای شما در حکومت اینه که حکومت متقدمه به تفسیر لفظی هست، در مانعنوی که تفسیر لفظی در بین نیست. این اشکال اول مرحوم نائینی. اشکال دوم مرحوم نائینی که خود مرحوم نائینی مختص به او هست و مرحوم های خویی این اشکال را قبول نکرده اند، اشکال دوم مرحوم نائینی اینه که ادله اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه اینها نمیتوانند دلالت بکنند بر توسعه شرط و عام بودن شرط از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. چرا نمیتوانند ادله اصالت الطهاره کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال نمیتوانند دلالت بر توسعه بکنند؟ فرمودن به خاطر اینکه حکم به این که ماه و شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری هست، این حکم، این که گفته بشود که شرط و صلات اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری هست، این حکم، این مضمون متفرع بر این هست که در مرتبه سابق چیزی به نام طهارت ظاهری داشته باشیم، متفرع بر ثبوت طهارت ظاهری است در مرتبه سابق، و الا اگر در مرتبه سابق طهارت ظاهری نباشه، دلیل ابتدا به ساکن بیاید بگوید طهارت اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است، این معنا نداره. این مضمون که ماه و شرط اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری است، مضمونی است در طول ثبوت طهارت ظاهریه، در طول ثبوت او و در مرتبه متأخر از ثبوت او یا به عبارت دیگر در این حکم ثبوت طهارت ظاهریه مفروغ عن گرفته شده. با توجه به اینکه این مضمون متأخر از ثبوت حکم ظاهریه هست، دلیلی که بخواهد دلالت بکنه بر خود همون حکم ظاهری که در مرتبه متقدم هست، اون دلیل دیگه نمیتونه دلالت بکنه بر توسعه شرط و اعم بودن شرط از طهارت ظاهریه و طهارت واقعیه، چون دلیل واحد در خطاب واحد به انشاء واحد که نمیتواند متضمن بیان دو تا مطلبی بشود که این دو تا مطلب در طول همدیگر هستند. خطاب اینا در طول همدیگرشون هستند، معنا نداره که دلیل واحد متکفل بیان این بشه. این اشکال دومی که مرحوم نائینی در اینجا میکنه. در جاهای دیگه هم این اشکال در کلام مرحوم نائینی در بعضی از موارد شده، مثلا در همین بحث که کلش شلک طاهر، در همین قاعده دلیل اسات و طاهره که کلش شلک طاهر حتی تعلم انه قذر، در بحث استصحاب به مناسبت این بحث مطرح هست که آیا از این دلیل می شود فقط طهارت ظاهریه را استفاده کرد، می شود فقط استصحاب را استفاده کرد، یا از این دلیل کلش شلک طاهر حتی تعلم هم استصحاب هم طهارت واقعیه کلش هم طهارت ظاهریه را، از یک دلیل هر ستا رو بتونیم استفاده کنیم. یکی از اشکالاتی که اونجا هست، مرحوم نائینی هم اون اشکال رو داره، اینه که یک دلیل که نمیتواند هم طهارت واقعیه هم طهارت ظاهریه را دلالت بکنه، چون طهارت ظاهریه در مرتبه متأخر از طهارت واقعیه هست. موضوع طهارت ظاهریه شک در طهارت واقعیه هست، دو مرتبه از طهارت واقعیه متأخره. وقتی که طهارت واقعیه فی کل شیئن با طهارت ظاهریه در مشکوک اینها در مرتبه واحد نباشند، دلیل واحد که نمیتواند متکفل بیان این دوتا مطلب در طول همدیگه باشند. این شبیه اشکال مقام در جاهای دیگه مرحوم در کلام مرحوم نائینی هست. اینجا هم فرموده که دلیل واحد که همون کل شیئن لک حلال هست، چون این دلیل اسات و طهاره با خود همین دلیل استفاده میشه، از دلیل دیگه ای که شما اسات و طهاره استفاده نکردید، از همین دلیل میخواهید اسات و طهاره را استفاده بکنید، در کنار استفاده این طهارت ظاهریه نمیشود توسعه در شرط را هم استفاده بکنید. این اشکال دوم مرحوم نائینی. در کلام مرحوم آقای سعد توضیح بیشتری نسبت به این اشکال مرحوم نائینی دادن. توضیح عبارتون اخرای اشکال دوم مرحوم نائینی اینه که گفته میشه به این که اگر بخواهد صلات با طهارت ظاهریه که در واقع لباس شخص نجس بوده ولی ظاهراً با طاهر بوده، اگر صلات با طهارت ظاهریه بعد از انکشاف خلاف بخواهد مجزی باشه، تصحیح بشود، یعنی مجزی باشه و بعد از انکشاف خلاف احتیاج به اعاده نداشته باشد، تصحیح صلات و اجزا و عدم احتیاج به اعاده احتیاج به مجموع دوتا امر داره. امر اول اینه که حکم بشود به طهارت ظاهراً در ظرف شک در طهارت و نجاست. امر دوم اینه که ما هو شرط در لا صلات الا به طهور اعم باشد، هم طهارت ظاهریه رو شامل بشود هم طهارت باطنیه. اجزا احتیاج به هر دو امر داره، احتیاج به این دو مطلب داره. با توجه به اینکه این دو مطلب در طول همدیگه هستند، در یک مرتبه نیستند، چون اول باید طهارت ظاهریه ثابت بشود تا در مرتبه متأخر این جمله معنا پیدا بکند که ما هو شرط اعم از
طهارت ظاهریه و طهارت باطنیه هست، چون بین این دو مطلب طولیت وجود دارد، تقدم و تأخر وجود دارد، دلیل اصالت و طهاره که دلیل واحد هست نمیتواند متضمن این دوتا مطلب باشه. برای اجزا به دو مطلب احتیاج هست، هم به توسعه احتیاجه، هم به خود ثبوت طهارت ظاهری احتیاجه. دلیل واحد نمیتواند دلالت بر هر دو مطلب بکند، متکفل هر دو مطلب نمیتواند باشد. این اشکال دوم مرحوم نائینی. مناقشه ای که در این اشکال دوم شده، یا به تعبیر صحیح‌تر جوابی که از اشکال دوم مرحوم نائینی داده میشه و در تعلیقه اجود مرحوم آقای خویی این جواب را فرمودن، اینی که ما قبول میکنیم، قبول داریم که بین این دو مطلب طولیت هست. بله، اگر گفته بشود که شرط اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهری است، معلومه که این در مرتبه متأخر از ثبوت حکم ظاهری است. ولی دلالت خطاب و استفاده دلالت خطاب بر این دو مطلب و استفاده کردن این دو مطلب حتی با فرض طولیت بین این دو از خطاب واحد مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونچه که مدلول ابتدایی خطاب هست، خطاب برای بیان اون وارد شده، همون طهارت ظاهری هست که به تعبیر مرحوم آخون جعل موضوع میکنه، در حقیقت جعل موضوع میکند تعبدن. اونی که دلیل اساطه طهاره کل شمیل لکه طاهر متکفل او هست، جعل طهارت ظاهری هست. محکومون به در خطاب همین طهارت ظاهریه لباسه، منتها تعبد به طهارت و جعل طهارت در مقام ظاهر معناش چیه؟ معناش اینه که احکام طهارت واقعیه هم در این مورد بار میشه دیگه. جعل طهارت تعبدن و در مقام ظاهر مستلزم ترتب احکام طهارت واقعی است. یکی از احکام طهارت واقعی اینه که نماز با لباس طاهر صحیح است. همه احکام طهارت واقعی بار میشه. این دلیلی که گفته لباس مشکوک و طهارت و نجاس طاهر هست، او مدلول اصلی او همین طهارت ظاهری است. منتها این تنزیل، بلو تنزیل هم گفته بشه، این تنزیل که اتفاق بیفته به چه غرض هست؟ به غرض ترتیب احکام دیگه. احکام طهارت واقعیه اینجا بار میشه. اونی که خطاب دلالت میکنه همینه، ولی چون این جعل تعبدی هست، این تنزیل هست، در حقیقت برمیگرده به تنزیل، تنزیلم به لحاظ آثار هست، جعل طهارت ظاهرا مستلزم ترتب تمام احکام هست. همه احکام از جمله صحت و صلات که بار بشه، از این بار شدن حکم صحت و صلات در این لباس مشکوک انتظار می شود که ماهو شر اعم از واقع و ظاهره. و الا اینجور نیست که ماهو شر اعم از واقع و ظاهر بودن، اون احتیاج به جعلی دیگه ای داشته باشه. مطلب نیست که احتیاج به جعل آخری داشته باشه تا دلیل واحد نتواند دلالت بر اون جعل بکنه. اشکال از جهت این بشود که دلیل واحد نمیتواند با جعل واحد، با انشاء واحد، دوتا مطلبی که در طول همدیگه هستن جعل بشه. اونی که محکومون به هست و مجعول به وسیله کلشین لک طاهر هست، همون جعل و طهاره هست، همون حکم به طهارت ظاهری هست. طهارت ظاهریه و این جعل و تنزیل به غرض ترتیب آثار، وقتی همه آثار از جمله صحت و صلات مترتب بشه، لازمه این مطلب اینه که پس معلوم میشه که اون ماهو و شرط اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهری است. پس صرف این که بین این دو مطلب طولیت وجود دارد، مانع از این نمیشود که از خطاب واحد
نتیجه هر دو مطلب نتیجه گرفته بشه. چون نتیجه گرفتن یک مطلب به دلالت خطاب بر او مستقیما هست، نتیجه گرفتن دیگری از باب لازمه ترکیب اثر است که بین این دو تا تنافی وجود نداره. نه به قرار ترکیب اثر دیگه لازم. من اینکه اصلا حقیقت حکومت چه به لسا چه از باب نظارت باشد که حقیقتش تنزیله، چه از باب ایجاد الموضوع باشد بدون اینکه نظر به تنزیل داشته باشه، علایاد برای ترتیب اثر دیگه. اگر اثری در بین نباشه که جعل الموضوع که معنا نداره که. اگر مثلا مستلزم مونه
ظاهری بکنیم بدون توسعه در واقع جعل،
نه بدون او که نه، اصلا طهارت ظاهریه جعل و طهارت تنزیل به طهارت برای ترتیب آثار طهارت واقعی است. اونی که خطاب دلالت میکنه همینه. خطاب میگوید که این لباس طهارت ظاهریه دارد، حکم به طهارت ظاهرا به لحاظ اثری باید باشه دیگه، والا اگه طهارت اثر نداشته باشه، هیچ اثری نداشته باشه، حکم به وجود طهارت در اینجا لغوه دیگه. چون تنزیل به لحاظ اثری است که منزل و علی دارد، خطابی که میگوید این لباس مصلی در اینجا طاهر هست ظاهرا، معناش اینه که آثار طهارت واقعیه در اینجا بار میشه. مفاد خطاب از باب حکومت جعل طهارت هست و این جعل به غرض ترتیب آثار یا به غرض نفی الآثار
این لازم شما میخوام اجزام نتیجه بگیم. بله دیم. پس باید اول در واقع توسعه بدیم، بگیم اهم از ظاهری و واقعی.
نه دی تمام آثار
بگیم. اگر در واقع ما توسعه
تمام آثار اگه حکم
طهارت واقعی اگه حکم کشف خلاف شد،
نه دیگه طهارت واقعی نیست که گفتیم، این حکم طهارت واقعی هم در اینجا باشه.
اگر طهارت واقعی باشه و من اینجا بگم اثر رو بار بکنه
در لا صلات الا به طهور، لا طواف مثلا الا به طهور، امثال اینها از ادله ما هو شرط در خود اون دلیل با قطع نظر از دلیل اصالت طهاره، ما هو شرط طهارت واقعیه بود. در این دو دلیل طهارت واقعی شرط بود. دلیل اصالت طهاره که میگوید لباس مشکوک و طهارت و نجاسه این هم طاهر هست، حکم به طهارت میشود. چون این حکم به طهارت و جعل طهارت جعل موضوع هست، جعل موضوع بدون نظر داشتن به آثار که معنا نداره. رو این حساب این جعل موضوع یستلزم ترتب آثار را، تعبیر معلوم آقای خوی اینه که یستلزم ترتب آثار را، توجیهش اینه. چون جعل موضوع در بدون اینکه آثاری اون موضوع داشته باشه به خودی خودش، بدون اینکه هیچ اثری بر او بار بشه، مولا و شارع بخواد تعبد به وجود شیئی بکنه معنا نداره. بگه که در اینجا مثلا درخت فلانی در اینجا وجود داره، هیچ اثری بر وجود واقعی درخت در اینجا وجود نداشته باشه، تعبد به وجود او در این مکان خاص لغو دیگه، بی اثره. با توجه به این مطلب جعل طهارت ظاهرن یستلزم ترتب تمام آثار طهارت واقعیه را، منتها تمام آثار طهارت واقعیه یکی از آثار صحت و صلاته. این حکومت به این غرضه، منتها این حکومتی که به این غرض هست، اگر حکومت از اون اشکالات بعدی غمزه این بکنیم، اشکالات بعدی رو نگیم، اگر این حکومت واقعی باشد، لازمش اینه که تمام آثار حتی بعد انکشاف خلاف هم بار بشه. نه این که قبول داره که، چون که فرموده لازمه این که اثر صحت و صلات بار بشه در طهارت ظاهریه، لازمش این میشه که شرط عام بشه دیگه، این که معنا این قبول داریم. اگر حکم این با عنوان لازم که قبول داریم، ولی اینطور نیست که خطاب برای بیان این وارد شده باشه. این لازمه اون جعل طهارته، چون جعل و طهارت ظاهرا به معنای ترکیب اثر یا مستلزم ترکیب اثره. اگر تمام آثار مرتب بشه، یک اثر صحت و صلاته. خب این اثر اینجا بار بشه، معناش این میشه که این تا در مورد طهارت ظاهری هم اگه صحت و صلات بار بشه، این معناش اینه که اجزا داره. اجزا اگر اون قسمت از اشکالات بعد، نظر به اشکالات بعدی نداشته باشیم، این مقدار از کلام مرحوم آخون مشکل نداره که دو تا مطلب از او استفاده بشه. ولی این دو مطلب در طول همدیگه هستن، ولی اونی که خطاب برای بیان او ابتداعا وارد شده است مطلب اول هست، مطلب دوم لازمه ترتب اون حکم اول هست. لازمه او که شد ولو عملا نتیجه گرفته می شود از این دلیل، ولی این طور نیست که خطاب برای در همون مدلول ابتدایی این دوتا مطلب رو بخواد بیان بکنه تا اشکال این باشه که دلیل واحد، انشاء واحد نمی تواند دوتا مطلبی را که در طول همدیگه هستن افاده بکنه. این اشکال دوم. اشکال سوم مرحوم نائینی که مشترک با مرحوم های خویی هست و عمده اشکال به مرحوم آقون در اینجا این اشکاله، که هم اشکال محتوایی هست کاری به مبنای مرحوم آقون و اصطلاح حکومت نداره، هم اشکالم اشکال حلی هست، اشکال نقضی نیست. اشکال سوم عبارت از اینه که حکوم در مقام ما قبول میکنیم که دلیل اصالت و طهاره که دلالت میکند بر این که در ظرف شک این لباس طهارت ظاهریه دارد، این حاکم میشود بر ادله ایاب شرایط، مثل لا صلات الا بطهور، بر اون حاکم میشود. ولی صرف حکومت، مجرد حکومت این دلیل موجب اجزا نمی شود، چون حکومت در دو قسم است، یکی حکومت واقعیه، قسم دوم حکومت ظاهریه. در اینجا اگر حکومتی باشد حکومت ظاهریه است، حکومت ظاهریه برد او مادام لم ینکشف الخلاف، بعد انکشاف خلاف حکومت وجود ندارد تا اثر خودش را که تصحیح العمل و اجزا باشه اینجا اثرش مترتب بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.